بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 11 خارج اصول استاد شبیری، 8 مهر 91، مباحث تعادل و ترجیح انقلاب نسبت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما عرض کردیم که اگر یک عام می‌وارد بشه و دو تا خاصی هر دو خاص، این عام رو تخصیص می‌زنند. البته این فرض در صورتی هست که تخصیص دو تا خاص نسبت به عام با محظوری مواجه نباشه، ولی اگر دو تا خاص بخوان عام رو تخصیص بزنند، عام بلا مورد میشه یا مقدار موردی که براش باقی میماند مقدار اندکی هست که مشکل تخصیص اکثر پیش میاد. اینجا خب مشکلی نمیشه عام رو به کلل خواستن تخصیص داد. البته مرحوم شیخ فقط بحث عدم بقاء مورد للعام رو ذکر کرده. مرحوم میرزای شیرازی لزوم تخصیص اکثر رو هم زمینه کرده، محدود. البته ظاهرا شیخ تعبیر از با مثال هست، تعبیر شیخ این هست که محضوری پیش نیاد، عنوان مثال تخصیص بلا عدم وجود مورد برای عام رو ذکر کرده، نه از باب تعیین. ولی علی تقدیر نکته‌ای که اینجا هست اون این هست که ما قبلا اشاره کردیم که تخصیص اکثر اشکال داره، نه تقیید اکثر. بنابراین این بحث در جایی هست که به نحو تخصیص باشه. ولی اگه یک دلیل گفت اکثر العالم، دلیل دوم گفت یک قیدی زد که یک سوم افراد خارج شدن، دلیل سوم هم قید دیگری زد یک سوم دیگر افراد خارج شدن، اینجا مانعی نداره، چون از حکم مقیدها ما کشف میکنیم که متکلم در هنگام تکلم به مطلق در مقام بیان نبوده. وقتی در مقام بیان نبود، حکم ثبوتی میتواند تنها در بعضی افراد. اینجا عدم بقاء مورد للعام للمطلق محظوره، بالاخره باید مطلق ولو که الجمله باشه موردی براش باقی بمونه، ولی تقیید اکثرش اشکال نداره.
گاهی عدم عدم در مقام زمان دیدنش در مقام برای نبودن موجود یه عامی، یعنی داره یک مطلب رو بیان میکنه که همیشه قید باید داشته باشه، یعنی خیلی این گفتن همچی چیز کلی محضور و معونه میبره برای مخاطب، برای تفاهم. اینجور وقتا باید همون تحلیل هستالی بیاریم که یا حضورش رو بدیم که این قید قبلا بوده، ولی
این اگر مفروض ما این باشه که نمیتوانه متکلم در مقام بیان نباشه، ما این معنیش این هست که ما یقین داریم که متکلم در مقام بیان خصوصیات بوده. اگر خب یقین داریم که متکلم در مقام بیان بوده، قهرن از مقید باید کشف کنیم که متصلن، حتی نه قبل از وقت عمل، متصلن اون قید بوده و اونها منتقل نشده. اینا در محل بحث مفروض گرفته نشده. خب پس بنابراین ولو مرحوم شیخ ظاهرن بین مطلق و مقید فرق نمیگذاره، و محظوری که از تخصیص دوتا عام نسبت به دوتا به وسیله دوتا مختص میدانه عدم وقوع مورد از باب مثال هست، ولی میشه بین این دو مطلب، بین عدم وقوع مورد و تخصیص اکثر فرق گذاشت، ولی در مطلق و مقید، نه در عام و خاص. خب این حالا در اونجایی که محظور وجود داره، حالا چه محظور تخصیص اکثری چه محظور عدم وقوع مورد للعام یا للمطلق، در محل محظور حکم چیه؟ چه باید کرد؟ اینجا معمول آقایون اینجوری بیان فرمودند که اینجا عام ما با مجموع الخاصین تعارض میکنه، چون این مجموع الخاصین با عام قابل جمع نیستن دیگه. اگر بخواد عام صادق باشه، این مجموع من حیث المجموع نباید صادق باشه. اگر این مجموع من حیث المجموع صادق باشه، عام نباید صادق باشه. بنابراین نگاه میکنیم ببینیم عام مرجح داره یا مجموع الخاصین. اگر عام مرجح داشت، اگر مجموع الخاصین مرجح داشت، مجموع الخاصین رو عکس میکنیم، عام رو کنار میزنیم. اگر عام مرجح داشت، عام ما عکس میکنیم، ولی اینجا مجموع الخاصین میگیم صادر نشده. مجموع عدم صدور مجموع الخاصین لازمش این نیست که هیچ کدومش هم صادر نشده باشه. اینجا خب یک تعارض بالعرضی بین دوتا خاص ایجاد میشه، وقت باید این تعارض رو ببینیم کدوم ترجیح داره، مرجح رو بگیریم نگیریم، و این بحثا در مورد خاصه این پیش میاد بعد از تقدیم عام بر اونها.
ولی اونم که قائل
به انقلاب نسبت هم باز اینجا، نه اینجا بحث انقلاب نسبت اینا نیست، اینا رفتی به اون بحث انقلاب نسبت نداره، نکتش نکته دیگر.
یه بار دیگه بفرمایید وقتی اینو با هم دیگه یکی از خاصا
یک عام داریم، فرض کن اکرم العلماء، یه دلیل میگه لا تکرم، حالا فرض کنید که یک دلیل میگه اکرام العلماء واجب، اکرام العلماء واجب، یک دلیل میگه اکرام العالم العادل مستحب، یک دلیل میگه اکرام العالم غیر العادل مکروه، که همه افراد رو در بر میگیرن. بین خود خاصهایش کنون تعارضی نیست، چون موضوعش مختلف هستن، یکیش عالم عادله، یکیش عالم غیر عادله، ولی این دوتا خاص نسبت به اون عام اگر بخوان هر دوش مخصص باشن، موردی برای عام باقی نمیماند. این صورت مسئلهش، مثالش
مستحب.
اون میگه واجب، اون میگه اکرام العلماء واجب، این میگه اکرام عالم عادل مستحب، میگه اکرام عالم فاسق مکروه. خب اگه قرار باشه هر دو تخصیص بزنن، موردی برای عام باقی نمیمونه. خب این مثال بعد آقایون میفرمایند که در اینجا بین عام و مجموع الخاصین تعارض هست، درست؟ چون نمیتوانه هم عام صادق باشه هم مجموع الخاصین، یعنی یک طرف تعارض عام است، یک طرف تعارض مجموع الخاصین است. خب اینجا شما ببینید کدومشون ترجیح داره، یا اگر ترجیح نداشت کدومشون رو از باب تأخیر عکس میکنید. اگر عام رو بس مجموع الخاصین رو من باب ترجیح یا من باب تأخیر عکس کردید، دیگه عام رو باید بذارید کنار. اگر عام رو عکس کردید، اینجا مجموع الخاصین رو نباید قائل بشید، ولی مجموع الخاصین، مجموع الخاصین غیر از جمیع الخاصینه. بنابراین نتیجه این میشه که این مجموع الخاصین حجیت نداره. وقتی حجیت نداره تعارض بالعرض پیدا میشه. ما میدانیم یکی از این دوتا خاص حجت نیست، وقت دوباره باید حل تعارض بین خاصین رو بکنیم دیگه. ما بحث ترجیح و تخییر این بحث دوباره در مورد خاصین در این صورت خاص پیش میاد، چون میدانیم یکی از دوتا خاص حجت نیست، چون اگر بخواد هر دوش حجت باشه خلف فرض هست که ما عام رو مقدم داشتیم.
باز اینجا الان به مرجحات
مرجحات مراجعه میکنیم تو خاصین. اگر مرجح رو هر کدوم مرجح داشت اونو عکس میکنیم، اگر نداشت بحث تخییر اینها پیش میاد. این فرمایش است که کلام آقایون وارد شده. اینجا البته توجه دارید که مفروض ما در اینجا در صورتی است که بین دوتا خاص تعارضی نباشه، ولی اگر خاصین خودشون تعارض داشته باشند اول باید این تعارض خاصین رو حل کنیم بعد نسبتشون با هم بسنجیم. اگر خود خاصین مثلا خودشون تعارض داشته باشند و تعارض ذاتی طبیعتاً داشته باشن، تعارض مرادمون از تعارض تعارض منهای توجه به عام، حالا ذاتی تعبیر نکنیم یه ابهام ایجاد بشه، منهای ملاحظه عام خود خاصین تعارض داشته باشن، خب باید اون تعارضشون حل کنیم. فرض کنین اگر خود خاصین اصلا تعارض به تباین داشته باشن، یه دلیل میگه اکرام العلماء واجب، یه دلیل میگه اکرام العالم العادل مستحب، یه دلیل میگه اکرام العالم العادل مکروه، هر یه موضوع بشن. خب اینجا دوتا خاصها رو باید حل مشکلشون بکنیم. نه به بحث تخصیص اینا کار نداریم، خود این خاصه این مشکلشون وقت برطرف شد. اصلا اون بحث قبلش هم همینه، بحثی که میگفتیم عام رو نسبت به هر دو خاص رو مخصص عام قرار ندیم، در جایی هست که بین خاصه این تعارض نباشه، ولی اگر بین خاصه این تعارض باشه اول باید مشکله این
دیگه هر حجت
بکفه میتونه عام تخصیص بزنه، ولی وقتی بین خودشون تعارض هست حجیت ندارن که به اصطلاح کدومی که اینها عام رو تخصیص میزنن. خب یه صورت مسئله ما جایی هست که بین خاصه این تعارض نیست، ولی اگر این دوتا خاص رو بخوایم اخذ کنیم نمیتوانیم هر دو رو مخصص عام قرار دهیم. خب اینجا اگر برای حل تعارض شما عام رو اخذ کردید ترجیحاً یا تخییراً، اینجا یک تعارض بلعرضی در خواسته این ایجاد میشه. دوتا خاص چون میدانیم که هر دو حجت نیستن، چون اگر هر دو حجت باشن با فرض حجیت عام محظور داره، پس هر دو وقتی حجت نشدن تعارض بالعرض دارن، تعارض بالعرض داشتن ما دلیل تعارض کنیم، حالا ترجیح تخییر همون بحثایی که بین اینها هست. این فرمایش آقایون هست که فرمودن. اینجا مرحوم امام به این فرمایش اشکال فرمودن، گفتن نه اینجوری نمیشه مشکل کرد، بلکه ایشون فرمودن اینجا فقط این خاصها رو باید در نظر گرفت و اینها تعارض بلعرض پیدا میکنن، دو تا خاص با هم دیگه تعارض بلعرض پیدا میکنن، باید این که شما بگید بین عام و مجموع الخاصین ملاحظه تعارض میکنید، هر کدوم مقدم شد، هر کدوم ترجیح داشت اونو عکس میکنید، اون بحثای تعارض بین عام و مجموع الخاصین میگنشون درست نیست. میگن چرا؟ میگن چون مجموع الخاصین اصلا جزء ادله نیست، مجموع الخاصین جزء ادله که نیست، اونی که در خارج وجود داره عام است و خاص اول است و خاص دوم، اما یه چیزی به نام مجموع الخاصین صرفا اعتبار عقلی هست که ما به ازای خارجی نداره و تعارض بین ادله به وجود خارجی است. بله، در ما نحن و فیه می توانیم بگیم بین خاصین تعارض بالعرض هست. بنابراین بحث اون مطلب که شما می فرمایید مطلب درستی
مگه
این حالا اجازه بدید.
نه، سوالی که عموم که هم می گفتن یه تعارض بین مجموع خاصین
و عام هم
اینجا رفت تعارض کنیم،
اول باید رفت تعارض اینجا بکنیم، بعد اگر عام رو عکس کردید دوباره یک تعارض بالعرض بین مجموع خاصین بین خاصین ایجاد میشه. این بیانی که مرحوم امام داره اینجا
از این مباحث
انقلاب نسبت منتقل به اینها شدیم. بحث ما تعارض اکثر من دلیله اینه، انقلاب نسبت صورت مسئله ما نیست، جایی که یکی از نکاتی هست که برای حل تعارض بین اکثر من دلیله این مطرحه. انقلاب نسبت الزاماً
یعنی انقلاب نسبت
دیگه بحث انقلاب نسبت نمیاد دیگه. ما بحثای انقلاب نسبتیش رو قبلا فارغ شدیم، این کلام مرحوم شیخ و اینها، بحث این بود که اینجا انقلاب نسبت هست نیست امثال اینا. ما به این مطلب رسیدیم که نه
انقلاب نسبت
نه موقتا نیست، در واقع صور مختلفه. تعارض اکثر من دلیله این رو داریم متعرف میشیم،
یعنی انقلاب نسبت رو دیگه فارغ شدیم توی این بحث.
بله در این مثال خاص گفتیم که انقلاب نسبت جایی نداره یک دلیل باشه، قائل بشیم یا قائل نشیم یه بحث دیگری وجود داره. اون بحث این هست که اگر هر دو خاص بخوان عام رو تخصیص بزنند محذوری پیش بیاد. این صورت نداره.
اون راه حلایی هم که قبلا میگفتن قائلین به انقلاب نسبت تو اینا
نه اونا خارج از بحث ماست فعلا، اون از اون بحثا خارج شدیم. خب این کلام مرحوم امام. اینجا ما دو تا تعلیقه به فرمایش مرحوم امام داریم. یه تعلیقه اول این که شما می‌فرمایید بین دو تا خاص تعارض بالعرض هست، به چه وجهی تعارض بالعرض هست؟ شما میگید هر دو خاص نمیتواند با هم حجت باشه. خب با هم حجت باشه در صورتی که عام حجت باشه، هر دو خاص نمیتوانند با هم حجت باشن. چرا شما فرض کردید عام رو حجت گرفتید بعد بین خاصین دارید تعارض بالعرض میندازید؟ چرا؟ وجهی نداره، چون ما علم اجمالی نداریم که یکی از دو خاص به اصطلاح محذور کنه. همچه علم اجمالی نداریم،
علم اجمالی نداریم که محذور فقط تو خاصین
باشه، ممکنه تو عام باشه. یعنی طرف تعارض ما طرف علم اجمالی به مخالفت با واقع خصوص خاصین نیست. یه نکته حالا در مورد این یه تکمله‌ای داریم بعدن عرض می‌کنم. تعلیقه دوم این که شما می‌فرمایید مجموع به ما و مجموع جزء ادله نیست بلکه وجود خارجی هم نداره، این بیان رو متعرض این به این بیان مطرح می‌فرمایید؟ نه، مجموع من حیث المجموع جزء ادله هست. این مطلب که مجموع من حیث المجموع جزء ادله نیست، این درست نیست. ولی این مطلب درسته که ظاهر ادله اخبار علاجیه مجموع من حیث المجموع رو نمیگیره. این یه مقدار این بحث درسته، یه مقدارش درست نیست. حالا من توضیح بدم. ببینید ما قبلا این رو تو بحث نفی ثالث به تفصیل بیان کردیم که اوصافی که بر اشیا عارض میشن گاهی اوقات وصف فقط مال اون شیء خارجیه، و عنوان ذهنی صرفاً عنوان یعنی واسطه است برای اینکه متکلم اون وصف رو به خارج علمش پیدا کنه. فرض کنید میگیم که این کتاب سنگین است، این کتاب سبک است، دست من نجس است، این نجاست، طهارت، سنگینی، چاقی، لاغری، عالم، اینجور اوصافی که مربوط به شی خارجیه. یک، بعضی اوصاف هست صرفاً مال صور ذهنیه است، صرفاً مال صور ذهنیه است. اون اینه که فرض کنید این وصف که حکایت از خارج، وصف حکایت از خارج، حکایت از خارج ما چه خارجی نیست، این کتاب که حکایت نمیکنه از خارج، حکایت از خارج وصف اون شیئی هست که در ذهن انسان وجود داره. حکایت از خارج
بالا بودن پایین
بودن؟ نه، بالا بودن و پایین بودن مال خارج، مال خارج هست، نه مال حکایت. حالا من توضیح میدم، یه چیزی هست که یک بعضی اوصاف هست اینها هم میتوانه وصف شیء خارجی باشه، هم میتواند وصف عناوین باشه. مثل کاشفیت به این معنا، ببینید من میگم که اگر یک جای ملازمه ای باشه بین آمدن زید و آمدن امر، بین آمدن زید و آمدن امر، من میتوانم بگم آمدن زید کاشفیت داره از آمدن امر، یعنی ولو این کاشفیت به توصیف این که چون آمدن زید تحقق پیدا میکنه من علم بهش پیدا میکنم، با علم پیدا کردنم آمدن امر هم تحقق پیدا میکنه، ولو به توصیف عنوان باشه، ولی ما مرادمون از کاشفیت یک معنایی هست که اهم از اینی که مستقیما خودش کاشفیت داشته باشه یا به توصیف عنوانش کاشفیت داشته باشه. اون حکایت از خارجه که من گفتم، مرادم حکایت مستقیم از خارجه، حکایت مستقیم و حکایت مستقیم از خارج. و الا اگر اون حکایت رو هم یک معنای اهمتر از حکایت مستقیم، حکایت ولو به توصیف حکایت عنوانش از عنوان از خارجه دیگه باشه، اون هم رو عناوین میره. ببینید یک کسی میاد خبر میدهد از اینکه زید آمد، خبر دادن زید یک واقعیت خارجیه، این خبر زید که یک واقعیت خارجیه از یک واقعیت خارجی دیگه حکایت میکنه. اون واقعیت خارجی چیه؟ وجود خارجی آمدن زید دیگه، خبر دادن بینه از آمدن زید حکایت میکنه، ولی این حکایت مستقیم نیست. چون خبر دادن زید منشأ می شود که من مخاطب، من مخبران الهی علم پیدا می کنم، با علم پیدا کردن به اون وجود خارجی متوجه می شم. پس هم اینجا هم میشه دلالت و دلیلیت رو به اون خبر نسبت داد، چون خبر منشأ علم شده دیگه، هم به علم به خبر میشه نسبت داد، علم به خبر هم خودش منشأ شده که من به واقع رسیدم. یعنی در واقع خبر علت علم به اون وجود خارج، یعنی ما رو به اون واقع میرسونه با واسطه، علم به خبر ما رو مستقیم به خارج میرسونه، امثال اینا. بنابراین دلالت رو هم میتوانیم
ولو حقیقتاً این کاشفیت و دلالت مال علم به خبره،
کاشفیت و دلالت به اونم میشه نسبت داد. بنابراین من میگم که دلیل من برای اینکه زید آمده است خبر دادن این آقای مخبره. شما میگید به چه دلیل زید آمده است؟ میگم چون مخبر خبر داد، نسبت میدهم علم خودم را نسبت به. میگم چرا میگید زید آمد؟ آمدن زید رو وقتی میخوان معلل کنم میگم به خاطر میگه زید خبر چیز خبر داده، این مخبر خبر داده. خب حالا عرض کنم این رو داشته باشید، این سه جور عناوین داریم. یه سری عناوینی هست که فقط معروضشون وجود خارجیه، یه سری عناوین هست فقط معروضشون عنوان ذهنیه، یه سری معروض داریم به هر دو میشه نسبت داد. اگر معروضی عنوانش وجود خارجی باشه، اینجا فقط اون دیگه نمیدونم مجموع الادله مجموع الامرین فرد مردد این چیزا نمیتونه معروضش باشه، چون خارج و ظرف تعیناته، ظرف مجموع الامرین نیست، ظرف نمیدونم فرد مردد نه، همینا باید ظرف کلی هم نیست حتی، اینا همینا رو باید گذاشت کنار. تمام این جایی که به خارج میخواید نسبت بدید، خارج ذات تعین مطلقه، هیچ گونه اهمالی ابهامی هم سایرنا در وجود خارجی نیست، و علم فقط اینجا جنبه واسطه و رساندن ما رو به خارج داره، و الا در عروض وصف بر معروضش اشتخالت نداره. یکی هست، ولی اگر ما یک شیعی بر عنوان عارض بشه به تنهایی، یا هم بر عنوان عارض بشه هم بر وجود خارجی عارض بشه، هم بر وجود خارجی، اینجا هیچ مانعی نداره عارض بشه بر عناوینی که ذهن انسان انتظار میکنه. ذهن انسان گاهی اوقات یک عنوانی هست که مستقیم از خارج حکایت میکنه، یعنی حکایت به تعبیری که ما تعبیر میکردیم بل اشارت الحسیه میتوانیم حکایت غیر مردده، نه حکایت تردیدی. یه موقع نه حکایت تردیدی داره، یک حکایت خاصه، حکایتی که ذهن انسان این نحوه حکایت خلق کرده، ذهن انسان قادر است یک نوع حکایت هایی داشته باشه، حکایت به احد الامرین، حکایت به مجموع الامرین، اینا مانعی نداره، یک مفاهیمی هست که محکیشون میتونن یکی از این دوتا باشه، به نحو تردیدی، به نحو مجموع الامرین، جورای مختلف ذهن انسان صلاحیت حکایت از خارج داره، و مانعی نداره که اینا متصف به عنوان دلیلیت بشن، هیچ مانعی نداره اینا دلیل باشن، اینها هیچ اشکال عقلی وجود نداره.
اون
که ظاهره دلیل، آها نه فکر کنید و یه بحث، این بحث ثبوت، یه بحث ثبوتی هست، یه بحث اثبات.
پس وصف
دلیلیت از اوصاف مشترک است، وصف دلیلیت از اوصاف مشترک است، بنابراین مانعی نداره ما بگیم احد الامرین دلیل است، مجموع الامرین دلیل است، هیچ مانعی نداره. این مجموعه است و مجموع، کما اینکه یک قیاسی که انسان تشکیل میده، قیاس چی هست که من رو به واقع میرسونه؟ مجموع کبرا و صغرا، جو خود واقع به ما واقع، حتی اگر اون رو به واقع نسبت میدیم بالعرض یک نوع مصامت العرفیه، در واقع مجموع من حیث المجموع هست، یک کبرا به علاوه صغرا نتیجه میگیره، اینجا اون چیزی که علم به نتیجه رو میآفرینه صغرا به تنهایی است به وجود الخارجی؟ نه. کبرا به تنهایی است به وجود الخارجی؟ نه. مجموع منحیث المجموع هم که در خارج نیست، اون چیزی که ما رو میرسونه به نتیجه علم به کبرا و علم به صغرا به نحو مجموعی است، این مجموع ما رو به واقع میرسونه. اینجا دلیل ما این مجموع منحیث المجموع. خب در اینجا هیچ مانعی نداره دلیلیت عارض به عناوین بشه، بنابراین مجموعه اصول مجموع میتوانم ندیده بشه، هیچ بحثی. فقط بحث اینه که آیا ظواهر ادله چه شکلیه؟ بحث ظواهر ادله اون چیزی که صحبت داره این هست، روایت میگه یأتی انکم الخبران المتعارضان به ایهما نأخذ، خبران متعارضان، دو تا خبری که متعارض باشن، خبر وصف اون وجود خارجیه، اون یکی خبر هم وصف وجود خارجیه، و به مجموع الادله مجموع الخبرین که با یک خبر دیگه قابل جمع نیستن، نمیشه گفت اینها این هادا خبرون و هادا خبرون، خبرون نیست، خبر وصفون شیء خارجیه، مجموع نیست المجموع که خبر بهش تعلق نمیکنه، این درسته مجموع یا حتی یه خارجیت هم داشته باشه، اون حتی واسطه به اونم نیست، حتی مجموع من حیث المجموع واقعیت خارجی هم داشته باشه خبر نیست، مصداق خبر تک تک این هاست. فرض کنید محالا بگیم ما برای مجموع من حیث المجموع در عالم خارج یک وجودی هم قرار داریم، ربطی اصلا به اون بحث نداره که این در وجود خارجی هست یا نیست، بحث اینه که یعطی انکم الخبران المتعارضان صدق نمی کنه من مجموع من حیث المجموع، درست هم هست، مطلب کاملا صحیحه، یعطی انکم الخبران المتعارضان به اونا صدق نمیکن، بر یعنی مصداق خبران خبر زراره است، خبر محمد مسلم، بنابراین اگر متعارضان رو شما میخواید تصویر کنید باید بگید که اون عامه به تنهایی، خاص اول به تنهایی، خاص دوم به تنهایی، اگر این ستا بین دوتاشون متعارض بودن میتوانید عنوان الخبران المتعارضان رو صدق بدید، ولی دوتا رو به همدیگه بچسبونید بگید با این سوایی متعارض هستن، این وجهی نداره. بله یه بحث اینجا هست، اون اینه که شما ممکنه الغا خصوصیت کنید، بحث الغا خصوصیت چیز دیگری هست، الغای خصوصیت که اون یه حرفی دیگه است، بگیم که اینا ازش استفاده میشه که عرفاً استفاده میشه که به اعتبار جنبه کاشفیتشه. حالا من این میخوام من بحث الغا خصوصیت رو طرح کنم که واقعاً الغا خصوصیت میشه،
مثلا مثالی که برای تعارض و الارض میگفتن، یه گفتن نماز جمعه واجبه نماز ظهر واجبه، و یه از یه دلیل هم استفاده شد که فقط یک نماز واجبه، خب از همین از امام جه کچی می فرمود
اشکال نداره تعارض بالغرم، ولو به خاطر علمی که ما داریم این دو تا تعارض بالعرض پیدا میکنن، مرحوم امام بحثشون تعارض بالعرض نیست،
نه یعنی چون هر جا تعارض بالعرض هست باید اینو بپذیرن که از مجموع الامرین تعارض است،
نه 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 بین خود این دو تا خبر ما میدونیم هر دوش صادق نیستن، ما علم داریم که این دو تا هر دوش صادق نیستن دیگه، شما
علم با استفاده از این دلیل
ولی با استفاده از هر چی میخواد باشه مهم نیست، در هر حال این دو تا ما میدونیم هر دوشون صادق نیستن، بعد امام مرحوم امام این که نیست، بعد مرحوم امام اینه طرف تعارض
نمیتونه
من این دوتا باشه، طرف تعارض یعنی این دوتا یه طرف باشن این یکی یه طرف دیگه باشه، خب همینجورا هم یعنی به یه معنا درسته که یه موقعی بحث ما بحث ثبوتیست، یک موقع بحث ما بحث اثباتیست، اگر بحث ثبوتی باشه هیچ مشکل ثبوتی نداره، بحث اثباتی باشه جا داره، کما اینکه در حجیت فرد مردد، حجیت خبر مردد اون بحثش هم مطرح کردیم، یه موقعی اونجا بحث این هست که مشکل ثبوتی داره، گفتیم نه اونجا مشکل ثبوتی وجود نداره، یه موقعی مشکل اثباتی میگید ظاهر دلیل این هست که کل خبرن به تنهایی حجت است، این خبر به تنهایی حجت است، این خبر به تنهایی حجت است، درسته، ولی حاجاهایی که قائل هستن به حجیت فرد مردد میگن الغای خصوصیت میشه، با توضیحی که قبلا تو این بحث گفتیم که مقدار کاشفیتی که فرد مردد داره از مقدار کاشفیت احد الامرین بیشتره، و در جایی که منات حجیت کاشفیت باشه و خصوصیت نداشته باشه اونجا الغای خصوصیت نداره، این قید رو هم دارم، چون فرد مردد در جایی حجت هست که منات حجیت کاشفیت باشه نه منات حجیت جهات موضوعی باشه. خب در ما نحن فی هم ما همینو میخوایم دنبال بگیم، اگر بشه الغای خصوصیت کرد، اگر بشه الغای خصوصیت کرد وقت فرقی نیست. حالا اینکه آیا میشود القاء خصوصیت کرد در مانعی یا نمیشود القاء خصوصیت کرد، اینو تأمل بفرمایید.
شما عرضمون این بود که اگر از امام موقع بحث اثباتی بحث اثباتی تعارض بالعرض رو قبول کردن و براش جای پایی تو بحث تعارض قرار دادن، اینجا هم باید قرار
دونه باشه. حالا همون
بلاخره وقتی اون دلیلی که گفته یک نمازی تو ظهر جمعه بر شما واجبه،
نه تعارض بالعرض واقعا تعارضه الو بالعرض واقعا
نه،
یعنی اجازه بدید من یه نکته اجازه بدید، نه اون چیزی صحبت بکنید همینجوره، من فقط یه نکته میخوام اینجا عرض بکنم، اون اینه که نکته‌ای که فردا توضیحش رو میدم اون اینه، ببینید ما مرحوم امام این اشکال رو اشکال اندیشه اولی که مطرح کردیم اون این بود که شما میگید بین دو تا خاص تعارض بالعرض هست، اینجا دو تا خاص که علم اجمالی نداریم. واقعش اینه که در واقع اگر دقت بکنیم اینجا یک تعارضی هست، ولی تعارض بین این ستا، یعنی روح فرمایش امام هم که اگر بخوایم مشق کنیم نباید تعارض بالعرض بین خاصین فرض کنیم، بگیم اینجا یک سنخ تعارضی داره، تعارض ثلاثی الاطراف،
تعارض
یکی از این ستا حجت نیست، یکی از این ستا حجت نیست. بعد اون وقت باید گفت آیا از اخبار علاجیه اعتبار مرجحات در تعارض ثلاثی الاطراف استفاده می شود یا استفاده نمی شود؟ نه تبدیل، خود این یک بحثه، الغای خصوصیت از اخبار علاجیه یک نه بحث دیگه از الغا خصوصیت. بگیم اخبار علاجیه من نگاه کردم، حالا آورده بودم دیگه نرسیدم، آورده بودم مرجعها تمام ادلهش خبران متعارضانه،
اخبار متعارضه
نیست، جایی که سه تا خبر، بله اخبار توقف بعضیشون تعبیراتی داره که ازش استفاده میشه که در ظرف خبرها اخبار متعارض هم میگیره، توقف هم که گفتیم طبق قاعده است
چه داره که الغای خصوصیت نکنیم.
حالا صبر کنید میایم نکتهش میگی
الغای خصوصیت از تعداد اخبار به مراتب راحت تر
نه حالا نه حالا میایم حالا میایم میگیم که الغای خصوصیت میشه کرد یا نه، نکته داره یا نکته نداره. بحث ما در واقع اینه هم، یعنی این دو تا نکته رو دو تا الغای خصوصیت رو باید بحث کنیم، یکی این که از تعارض ثنایی الاطراف به تعارض ثلاثی الاطراف میشه به اصطلاح الغا خصوصیت کرد یا نمیشه الغا خصوصیت کرد، یک. دوم این که آیا در جایی که طرف تعارض ثنایی الاطراف شما در نظر بگیریم ولی یک طرفش رو یک دست مجموع من حیث المجموع یک عنوان انتزاعی هست بگیرید، یکیش رو یکی بگید این با این مجموع من حیث المجموع تعارض دارن، این الغا خصوصیت، این دو جور الغا خصوصیت هست که اینو باید تو جلسه آینده در موردش بحث کنیم.
حضرت امام به همین اشکال داره، به این که دو طور با هم بسنجی بعد واسطه با بسنجی اشکال داره،
ایشون میگه آره این مجموعه این اصول مجموعه یه طرف قرار بدید این یکی هم یه طرف قرار بدید،
یعنی اگر ثلاثی الاطراف باشه ممکن اشکال نکنه،
ایشون توجه به این نکته و اصلا نکرده واسه ثلاثی الاطراف که اگر نتیجه اون نتیجه این که ما اون اشکال رو بکنیم این نیست که تعارض بالعرض ایجاد کنیم، نکته اولی که من عرض کردم بعد آن من باید طرف تعارض بشه، یک حلش این هست یک تعارض ثلاثی الاطراف داریم، اون وقت یه بحث جدیده که تعارض ثلاثی الاطراف حکمش چیه اونو باید باز کرد، این بحثی هست که تو فرمایش مرحوم ما مورد توجه قرار نگرفته. حالا این دو تا بحث الغا خصوصیت رو انشاءالله فردا در مورد صحبت کنیم.
يا امين محمد والله لا نعم